ساعت 24 در ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. ثانیه‌ای است که وارد روز پنجشنبه دهم اسفند ماه 96 برابر با اول مارس 2018 میلادی شدیم و شما شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. من وحید فروستاد هستم. در این مجله گزارش‌ها و تحلیل‌های مختلفی رو خواهید شنید، از جمله درباره آخرین گزارش شورای حقوق بشر سازمان ملل درباره ایران. اما قبل از شنیدن این گزارش‌ها و تحلیل‌ها با جمشید زند همراه می‌شیم تا در ابتدا بشنویم از آخرین خبرهای ایران و جهان.
با سلام. حسن روحانی روز چهارشنبه بار دیگر گفت ایران در مورد قدرت دفاعیش با دنیا مذاکره نمی کند. آقای روحانی که در ادامه سفرهای استانیش به هرمزگان رفته است، در سخنرانیش تأکید کرد که ایران برای ساخت موشک، هواپیما، تانک، نفربر و هلیکوپتر از کسی اجازه نگرفته و نخواهد گرفت. وی گفت آماده ایم با کشورهای همسایه و دوستمان برای ترتیبات امنیتی این منطقه بدون حضور بیگانگان با هم سخن بگوییم. آمریکا و کشورهای غربی بارها نگرانی خود را از برنامه موشکی ایران و نقش آن در منطقه خاورمیانه بیان کردند. اخیراً چند تن از رهبران اروپایی نیز گفتند که توافق اتمی با تهران باید پا بر جا بماند، ولی در مورد برنامه موشکی ایران و کمک‌ها و روابطش با گروه‌های تندرو اسلامی در منطقه باید با رهبران جمهوری اسلامی در چارچوبی دیگری وارد مذاکره شد. ایران اتهام دخالت در امور کشورهای دیگر منطقه را رد کرده است. در این حال جمهوری اسلامی یکی از حامیان اصلی حکومت بشار اسد در سوریه، حزب الله لبنان، حوثی‌های یمن، حماس و تعداد دیگری از گروه‌های اسلام‌گرای منطقه به شمار می‌آید. ایران هم عربستان و برخی دیگر از کشورهای عرب منطقه را به دخالت در امور کشورهای مانند سوریه و یمن متهم کرده است. کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران روز چهارشنبه و در ادامه اعتراض‌های صنفی خود در مقابل استانداری خوزستان تجمع کردند. به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، کارگران معترض گروه ملی صنعتی فولاد ایران که خواستار پرداخت دستمزد معوقه خود هستند، با دادن شعارهای خواستار برکناری عبدالرضا موسوی، کارفرمای خصوصی مجتمع و غلامرضا شریعتی استاندار خوزستان شدند. تجمع روز چهارشنبه کارگران یک روز بعد از آن صورت گرفت که مالک گروه ملی صنعتی فولاد ایران و استاندار خوزستان اعلام کردند که یک ماه از سه ماه دستمزد معوقه کارگران پرداخت می شود. همزمان با این تجمع، بازنشستگان انجمن صنفی فولاد نیز در اعتراض به پرداخت نشدن مطالبات خود در مقابل استانداری خوزستان تجمع کردند. در ماه‌های اخیر پرداخت نشدن دستمزد و مزایای کارگران در مناطق مختلف ایران اعتراض‌های صنفی آنان را به دنبال داشت. روابط عمومی شرکت نیشکر هفت تپه در پی انتشار خبر خودکشی و مرگ یک کارگر فصلی این مجتمع با اعلام اینکه این موضوع به صورت ویژه در دستور کار اداره آگاهی شوش قرار دارد، خواستار خودداری همگان از دامن زدن به شایعات شد. روابط عمومی شرکت نیشکر هفت تپه در اطلاعیه خود که روز چهارشنبه منتشر شد، اشاره به دلیل مرگ علی نقدی نکرد. خبرگزاری اینا و برخی از تشکل‌های کارگری روز سه‌شنبه گزارش داده بودند که این کارگر فصلی شرکت نیشکر هفت تپه در پی خودداری بخش مالی مجتمع از پرداخت مساعده به وی در کانال پمپاژ آب هفت تپه خودکشی کرد و جان خود را از دست داد. پیشتر اینا نوشته بود که کارگران فصلی از چند ماه پیش به دلیل تأخیر در پرداخت دستمزدشان وضعیت نامشخصی دارند.
متشکرم. آخرین خبرهای ایران و جهان رو از جمشید زند شنیدید. برای دیدن خبرها و گزارش‌های بیشتر هم میتونید وبسایت ما radiofarda.com رو ببینید. همراه ما باشید تا بیشتر بشنوید از اون چه که همکارانم در این مجله نیمه شب برای شما تدارک دیدن. در گزارش شورای حقوق بشر سازمان ملل اعلام شد در یک سال گذشته 482 تن در ایران اعدام شدند.
قرار هستش که مجازات اعدام افرادی که مثلا مربوط به مواد مخدر دارن برای مدتی توقف پیدا کنه و دوباره بررسی بشن. خب در این گزارش هست.
گفتگوی تلفنی رئیس جمهوری آمریکا با مقام‌های عربستان و امارات درباره ایران.
فرماندهان ارشد ایالات متحده گفتند که مخربتر از جمهوری اسلامی در منطقه هیچ کشوری نیست که عمل بکنه.
رسول خادم از فدراسیون کشتی ایران استعفا کرد.
باید مقامات عالی رتبه نظام جمهوری اسلامی موضع و تصمیم مشخص خودشون رو رسما اعلام کنن. آیا میخوان با ورزشکاران اسرائیلی ما مسابقه بدیم یا نه؟
و اگر تا پایان این مجله همراه ما باشید، بیش از اینها رو هم خواهید شنید. آمریکا و سه متحد اروپاییش روز سه‌شنبه در بیانیه تازه ایران را به نقض قطعنامه تحریم تسلیحاتی یمن متهم کرده و از ایران خواستند تا فوراً هر گونه اقدامی را که نقض این قطعنامه محسوب می شود متوقف کند. بیشتر بشنوید در همین زمینه از سمیرا قرایی.
آمریکا و سه کشور اروپایی روز سه‌شنبه ایران را محکوم کردند که جلوی انتقال تسلیحات موشکی به یمن را نگرفته است. بریتانیا، فرانسه و آلمان در کنار آمریکا از ایران خواستند تا بلافاصله تمام فعالیت‌هایش را که تخطی از قطعنامه تحریم تسلیحاتی یمن محسوب می‌شوند متوقف کنند. به موجب قطعنامه سازمان ملل متحد مصوب فروردین ماه سال 1394، هیچ کشوری حق ارسال مستقیم یا غیر مستقیم جنگ افزار برای حوثی‌ها و همپیمانان آنها را ندارد. بیانیه آمریکا و سه کشور اروپایی در محکومیت ایران تنها یک روز پس از آن منتشر می‌شود که پیشنویس دو قطعنامه در رابطه با یمن و ممنوعیت انتقال سلاح به این کشور در مقر سازمان ملل متحد به رأی گذاشته شده بود. پیشنویس اول متعلق به بریتانیا بود و آمریکا از آن حمایت می‌کرد و در آن نگرانی‌های جدی در رابطه با اقدامات ایران در یمن مطرح می‌شد. روسیه این قطعنامه را وتو کرد. پیشنویس دوم را روسیه تهیه کرده بود. این پیشنویس با اکثریت آرا رأی آورد. آمریکا و سه کشور اروپایی با استناد به گزارش دیماه کارشناسان سازمان ملل در مورد نقش ایران در ارسال سلاح به یمن بیانیه خود را منتشر کردند. در 23 دی کارشناسان سازمان ملل اعلام کرده بودند که جمهوری اسلامی ایران به حوثی‌ها در یمن گروه مورد حمایت ایران موشک و هواپیمای نظامی بدون سرنشین داده است. روسیه اما معتقد است هنوز نمیتوان ایران را به طور قطعی محکوم کرد و این امر نیاز به تحقیقات بیشتری دارد. واسیلی نبنزیا سفیر روسیه در سازمان ملل متحد روز دوشنبه و در وتوی قطعنامه پیشنهادی بریتانیا چنین گفته بود:
فدراسیون روسیه نمیتواند از پیشنویس قطعنامه پیشنهادی همکاران بریتانیایی حمایت کند که در زمینه ادامه مأموریت گروه کارشناسان شورای امنیت در زمینه تحریم‌های یمن است. اما ما نمی‌خواهیم هیچ سوء تفاهمی ایجاد شود و ما از اکثر موارد اشاره شده در این قطعنامه حمایت می‌کنیم، اما نمی‌توانیم با نتایج بی‌پایه و شواهدی که احتیاج به تایید و گفتگوی بیشتر در کمیته تحریم‌ها دارد موافقت کنیم.
اما نظرات آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان در بیانیه اخیرشان چیز دیگر است. این کشورها میگویند گزارش دیماه سازمان ملل اصل است و در این گزارش قید شده است که عدم پایبندی ایران به قطعنامه تحریم تسلیحاتی یمن خطراتی جدی متوجه صلح و ثبات در منطقه کرده است. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز 8 اسفند ماه به رأی‌گیری قطعنامه پیشنهادی بریتانیا واکنش نشان داده بود و گفته بود عملکرد آمریکا و انگلستان در 3 گذشته در شورای امنیت پر اشتباه و غیر سازنده بوده است. آقای قاسمی به حمایت‌های این کشورها از عربستان سعودی اشاره می‌کند و می‌گوید این قطعنامه پیشنهادی به گفته که او آدرس غلط دادن و فرار کردن از بار مسئولیت است. سخنگوی وزارت خارجه ایران این قطعنامه را غیر واقع بینانه و رأی نیاوردنش را شکستی برای ایالات متحده آمریکا خوانده بود. ایالات متحده به شدت از قطعنامه پیشنهادی بریتانیا علیه ایران حمایت می‌کرد و این قطعنامه پیش از آن که توسط روسیه وتو شود، رأی مثبت 11 عضو از 15 عضو شورای امنیت را کسب کرده بود. 4 کشوری که تازه‌ترین بیانیه در محکومیت ایران در ارسال تسلیحات به یمن را منتشر کردند، یعنی آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان، همگی از اعضای گروه 5 به علاوه 1 هستند که با ایران بر سر پرونده‌ای هسته‌ای توافق کرده و برجام را رقم زده بودند. ایالات متحده با ریاست جمهوری دونالد ترامپ در ماه‌های اخیر تلاش کرده تا این گفتمان را ترویج دهد که ایران به تعهداتش تحت برجام عمل نکرده و توافق هسته‌ای بدترین توافق ممکنه بوده است. ایران به زعم آمریکا در تنش‌های منطقه‌ای نقشی کلیدی دارد و باید به خاطر این نقش پاسخگو باشد. حبیب حسینی فر تحلیلگر مسائل منطقه معتقد است که از طریق همین برجام آمریکا میتواند ایران را بابت نقشش در منطقه تحت فشار قرار دهد.
بیشتر برشد میشه برگشت به همون صحبت آقای ترامپ در اون روز 12 ژانویه که دوباره تمدید کرد تعلیق اون تحریم ها رو و اونجا خب شرط گذاشته که تا ماه مه باید اروپایی ها همکاری بکنند در مورد اینی که ما هم تو برجام بتونیم دست ببریم هم سیاست های موشکی و منطقه ایران تغییر بکنه و میشه انتظار داشت که این خب میدونیم این قطعنامه که در رابطه به یمن رفت به شورای امنیت به نوعی بخشی از همین همکاری بود که قرار بود اروپایی‌ها بکنن با آمریکا و به نوعی سیاست موشکی ایران رو مهار بکنن. الان که شکست خورده شاید آمریکایی‌ها بیش از پیش مصر بشن یا با اروپایی‌ها اینجوری صحبت کنن که ببینید ما راجع به مثلا شما نتونستید کاری بکنید ما میتونیم بریم دوباره سراغ برجام، یعنی اینکه با توجه به اینکه اون قطعنامه 2231 یکم بر اساس برجام نوشته شده و تو مقدمه‌ش هم راجع به مسائل موشکی ایران از ایران فرا خونده میشه که این مسائل موشکی رو دنبال نکنه در این سطح، الان که ما با این اقدام در شورای امنیت نتونستیم این کار رو بکنیم پس میشه برجام رو دوباره روش تاکید کرد به حالت تعلیقش در آورد پس گرفت امضاها رو و به نوعی از این طریق رفت به طرف تغییر سیاست منطقه‌ای و موشکی ایران، اون چیزی که اروپایی‌ها نمی‌خواستن که انجام بشه، یعنی می‌خواستن برجام دست نخورده باقی بمونه.
ایران همواره مسئله کمک تسلیحاتی به حوثی‌ها را رد کرده است اما می‌گوید سیاست‌هایش را در منطقه آن گونه که تأمین کننده منافعش باشد ادامه خواهد داد.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
در واشنگتن برخی از قانونگذاران آمریکا نسبت به آنچه که نیات بدفرجام حکومت ایران نامیده شده به دونالد ترامپ رئیس جمهوری این کشور هشدار دادند. بیشتر بشنوید در همین زمینه از گزارشگر رادیو فردا در واشنگتن نادر صدیقی.
لینزی گراهام سناتور جمهوری خواه ایالت کارولینای جنوبی بر این باور است که حکومت ایران در حال آزمایش رئیس جمهوری آمریکا است و منطقه خاورمیانه هم در آستانه جنگ تازه است. سناتور گراهام که به اتفاق همکار دموکراتش سناتور کریس کونز به پرسش‌های خبرنگاران پاسخ می‌داد، اخطار کرد که اسرائیل آماده جنگ دیگری با حزب الله مورد حمایت ایران در جنوب لبنان می‌شود. او که به همراه هیئتی از قانونگذاران آمریکایی از سفر خاورمیانه بازگشته تأکید کرد که جنگ تازه‌ای در راه است و عرصه پیکارها هم جنوب لبنان خواهد بود. سناتور گراهام افزود که مقام‌های اسرائیلی به هیئت آمریکایی گفتند که آنها مجبورند تا نسبت به کارخانه تولید راکت‌های هدایت شونده‌ای که حزب الله لبنان با کمک حکومت ایران برپا کرده دست به اقدام بزنند. این سناتور ارشد آمریکایی همچنین گفت که مقام‌های اسرائیل به دور از هر ابهامی روشن و صریح گفتند که در صورت ادامه تهدیدها اسرائیل مجبور به عمل جدی خواهد بود. به گفته این مقام‌ها حزب الله لبنان بی‌وقفه در حال تولید راکت‌هایی است که می‌توانند مراکز مهم را هدف قرار دهند و خسارت‌های زیادی به بار آورند. ولی الکس وطنخواه پژوهشگر ارشد انستیتوی مطالعات خاورمیانه در واشنگتن وقوع جنگی تازه در آینده نزدیک را بعید می‌داند.
در کوتاه مدت من بعید می‌دونم نه حزب الله نه اسرائیل بخوام وارد صحنه جنگ مستقیم بشن، همون مانندی که ما 12 سال پیش در سال 2006 میلادی شاهدش بودیم. حزب الله واقعا نیروهاش زیر فشارن، در سوریه خیلی تلفات دادن، اصلا این آمادگی ندارن که بخوام وارد یک جنگ جدیدی بشن اونم با اسرائیل. حرفای آقای حسن نصرالله و حزب الله رو ما نباید درید، خب حرفای شعارایی که باید بزنن. اسرائیلیان به نظر من این آقای نتانیاهو در این کنفرانس مونیخ صحبتایی کردن، ایشون هم دارن مانورهای سیاسی میدن، همونطوری که سناتورهای آمریکایی که بخوان اروپایی‌ها رو به سمت خودشون بیارن کار اسرائیل هم همینه، کار آقای نتانیاهو هم همینه. اسرائیلیان واقعا آمادگی رو ندارن و الان دنبال جنگ یعنی نبرد مستقیم هم نیستن. در دراز مدت سوال عوض میشه و اون خب واقعا برمیگره به سناریویی که حالا ما باید شاهدش باشیم در آینده، ولی در کوتاه مدت من بعید میدونم نه اسرائیل نه حزب الله نه ایران بخوان یک دردسر برای خودشون راه بندازن، جنگ یعنی یک جبهه جدید راه بندازن.
سناتور گراهام در مصاحبه مطبوعاتی خود از نبود یک استراتژی روشن برای مقابله با جمهوری اسلامی در منطقه انتقاد کرد و گفت مقام‌های دولت ایران در حال آزمایش ترامپ هستند و آنها جامعه جهانی را هم آزمایش می‌کنند. تأکید بر نبود یک سیاست راهبردی از جانب آمریکا در قبال جمهوری اسلامی ایران سخن تازه‌ای نیست و تنها به یک سال و اندی ریاست جمهوری دونالد ترامپ هم محدود نمی‌شود. نکته‌ای که الکس وطنخواه پژوهشگر مقیم واشنگتن هم بر آن تاکید دارد.
این سناتورها اولین جایی که این حرف رو زدن راجع به جنگ در خاورمیانه در پایتختای کشورهای اروپایی بود. یعنی میخوان به کشورهای اروپایی بگن که اگر میخواهید این با ایران ما یعنی آمریکا وارد جنگ نشیم، شما اروپایی‌ها تا زمانی که میتونید اون جایی که قدری که میتونید بزن دیپلماتی خودتون رو به کار بیاندازید و ایران رو بهش ثابت کنید، نشون بدید، زیر فشارش بذارید سیاست‌های منطقه‌ایش، به خصوص تندروهایی که در جمهوری اسلامی میخوان اسرائیل رو نابود کنن. این حرفا، این بیانیه‌ها و این حرکات‌ها برای منطقه خوب نیست و نذارید که به این مرحله‌ای برسه که خطر جنگ واقعی بشه.
سناتور دموکرات کریس کونز از ایالت دلاور هم در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با همکار جمهوری خواهش گفت که پس از سفر به خاورمیانه بیش از پیش روشن شده که دولت ایالات متحده برای مقابله با حکومت ایران و روسیه در خاورمیانه به یک سیاست مشخص نیاز دارد. اد رویس رئیس جمهوری خواه کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان نیز هفته گذشته در رأس هیئتی از اعضای مجلس به خاورمیانه و به ویژه کشورهای حوزه خلیج فارس سفر کرد تا از نزدیک اوضاع منطقه را بررسی کند. تأکید این قانونگذاران آمریکایی جملگی بر لزوم مقابله با اعمال جمهوری اسلامی در شرق میانه است. با این حال الکس وطنخواه پژوهشگر امور خاورمیانه میگوید که دشواری‌های بین دو دولت آمریکا و ایران در شرایط موجود حل شدنی نیستند.
مشکلات سیاسی آمریکا و ایران در منطقه که ما الان شاهدش هستیم حل شدنی مثل که نیست، به خاطر یک دیدگاه ایدئولوژیکی هم جمهوری اسلامی و آمریکا و هم دولت ترامپ در واشنگتن هم که واقعا وقتی که سر کار اومدن نمیدونن با ایران میخوان چیکار کنن. تنها چیزی که میدونن اینه که از دست ایران ناراحتن و خب این چیز جدیدی نیست، 40 سال آمریکایی ناراضی از ایران.
رسانه‌های آمریکایی مسئله ایران و دشواری‌های ناشی از سیاست‌های حکومت این کشور در خاورمیانه را بی‌وقفه پی می‌گیرند و درباره آنها بحث می‌کنند. از جمله گفتگوی تلفنی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با رهبران عربستان و امارات متحده عربی به طور گسترده‌ای در محافل مطبوعاتی بازتاب یافت. مکالمه ای که به گفته کاخ سفید واشنگتن درباره اقدامات بی ثبات کننده دولت ایران در منطقه و سایر مسائل امنیتی و اقتصادی بوده است.
خبرها و گزارش ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
شنوندی مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. در ادامه یک گفتگو رو بشنوید که کاخ سفید میگوید در تماس‌های تلفنی دونالد ترامپ با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان و شیخ محمد بن زاید آل نهیان ولیعهد ابوظبی از روی کرد آنها برای مقابله با اقدامات بی ثبات کننده جمهوری اسلامی تشکر کرده. مهرداد قاسم‌فر در همین زمینه دیدگاه حسین علیزاده دیپلمات پیشین ایران رو پرسیده که میشنوید.
ابتدا این نکته رو اشاره کنم که تماسی که آقای ترامپ گرفته با چه محمد بن سلمان در عربستان و چه محمد بن زاید در ابوظبی، اینها رهبران آینده کشورهای امارات و عربستان سعودی هستن. همچنان که در گفتگوهایی هستش که آقای ترامپ با شیخ تمیم دیگر رهبر جوان قطر هم وارد گفتگو شده. آنچه که اهداف این گفتگو بوده دو موضوع مستقل اما مرتبط با هم بود. نخست این که این تماس تلفنی بعد از وتوی روسیه نسبت به قطعنامه‌ای صورت می‌گیرد که به پیشنهاد بریتانیا و توافق فرانسه و ایالات متحده نام ایران در قطعنامه آمده بود به عنوان کشور ناقض قطعنامه سازمان ملل، قطعنامه ای که فروش سلاح رو به روسی ها ممنوع میکرد. روسیه این قطعنامه رو وتو کردش و نماینده ایالات متحده در سازمان ملل خانم هیلی گفته بود که ما دست به اقدامات یک جانبه خودمون خواهیم زد از این پس. و نکته دوم که موضوع مستقلیست ولی مرتبط با همه موضوع قبلی، عبارت است از تدارک دیداری بین این رهبران جوان عرب، دیداری از ایالات متحده داشته باشن با هم دیگر برای برطرف کردن اختلافی که اینک بین این کشورهای منطقه و قطر صورت گرفته و این اختلاف بین کشورهای عرب خلیج فارس منجر شده که قطر به دامان سه کشور ایران، ترکیه و روسیه نزدیک بشود.
آمریکا در این حال به گفته رویترز واشنگتن ابراز امیدواری کرده که نشست شورای همکاری خلیج فارس همین تابستان آینده برگزار بشه. در این حال از قول یک مقام آمریکایی گفته شده که آمریکا امیدوار است که این مناقشات بین کشورهای عربی حل و فصل بشه تا زمینه حد اکثر تمرکز بر نگرانی‌های استراتژیک مثل ایران فراهم بشه. آیا اینها به این معناست که آمریکا در صدد این هست که یک جبهه مشخصی علیه ایران از اینی که هست منسجمتر یا قویتر و پرفشارتر در منطقه ایجاد بکنه علیه جمهوری اسلامی؟
قطعاً چنین هستش. تردیدی در این موضوع نمیشه کردش به دلیل اینکه فرماندهان ارشد ایالات متحده گفتن که مخرب از جمهوری اسلامی در منطقه هیچ کشوری نیست که عمل بکنه و بنابر این فشار مضاعفی رو آقای ترامپ بر جمهوری اسلامی میخواهد بگذاره، چه در مسئله برجام و چه مسئله این که اختلاف داخلی کشورهای عربی رو به نحوی حل و فصل بکنه که فاصله ایجاد کنه بین قطر و جمهوری اسلامی و طبیعتاً این ترکیه و روسیه هم همچنین. به هر حال این فاصله انداختن بین، چون می‌دونیم بعد از اختلافی که بین این کشورهای عربی حاصل شد، قطر که با ایران قطع رابطه کرده بود تأثیر خودش رو به ایران برگردوند، روابط عادی خودش رو برقرار کرد، قراردادهای تجاری بزرگی رو بسته، یعنی عملا قطر به دامان جمهوری اسلامی نزدیک شده. این چیزی نیستش که مطلوب آقای ترامپ باشه یا مطلوب کشورهای همسایه قطر. بنابراین تدارک فشار بیشتر بر تهران مد نظر آقای ترامپ هست.
گفتگوی مهرداد قاسمفر رو میشنیدید با حسین علیزاده، دیپلمات پیشین ایران در فنلاند. اما فرهاد رهبر، رئیس دانشگاه آزاد، میگوید هر استادی که بخواهد خدشه‌ای به دین، قرآن و پیغمبر وارد کند را لحظه‌ای تحمل نمی‌کنیم. در روزهای اخیر تعدادی از اساتید دانشگاه آزاد اخراج شدند و در تازه‌ترین مورد بعد از صادق زیباکلام، گودرز افتخار جهرمی، استاد سرشناس حقوق نیز خبر اخراج خود از واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی را تایید کرد. ساعتی قبل در همین زمینه با احسان مهرابی، روزنامه‌نگار سیاسی در آلمان، گفتگویی داشتم و از او پرسیدم آیا مشخص هست که چند نفر و چه اساتیدی از دانشگاه آزاد اخراج شدند؟ احسان مهرابی:
بر اساس گزارش هایی که منتشر شده بود، تعدادی از اساتید شاخص دانشکده علوم سیاسی و حقوق دانشگاه واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اخراج شدند، از جمله گودرز افتخار جهرمی، استاد با سابقه حقوق، صادق زیبا کلام، محمد علی بهمنی، ابراهیم بگزاده و میرقاسم جعفرزاده. همینطور روزنامه شرق پیش از این در گزارشی اعلام کرده بود که 170 استاد قراردادی دانشگاه واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد تبدیل به اساتید حق و تدریسی شدن و حقوقشون هم قطع شده. بر اساس گزارش‌ها در استان‌های دیگر ایران از جمله استان خوزستان همین موضوع رخ داده بود و تعداد اساتیدی که در واقع اخراج شدن از دانشگاه آزاد بیش از 200 نفر هست در استان‌های مختلف ایران.
آقای مهرابی، مقام‌های دانشگاه آزاد چه توضیحی درباره اخراج این اساتید دادن؟
فرهاد رهبر، رئیس دانشگاه آزاد، اعلام کرده که دلیل اخراج این اساتید افزایش استادهای تمام وقت دانشگاه آزاد یا به تعبیر استادهای وابسته دانشگاه آزاد بوده و همینطور کاهش تعداد دانشجویان و اعلام کردن اساتیدی که اخراج شدن در دانشگاه‌های دولتی استخدام هستند و به نوعی بیش از شغل دارن و به جای اونها بنا هست افرادی استخدام بشن که بورسیه دانشگاه‌های دولتی بودن و به نوعی اعلام کردن که به موضوعات سیاسی ربطی نداره اخراج اینها. اما آقای رهبر در صحبت‌های دیگه گفته بودن که استادهایی که خدشه به دین و قرآن وارد بکنن یا به تعبیر ایشون عراجیف بگن در سر کلاس‌ها را ایشون تحمل نخواهند کرد.
واکنش زیادی هم داشت اخراج این اساتید از دانشگاه آزاد، هم در عرصه عمومی در ایران و هم در شبکه‌های اجتماعی.
بر اساس برخی تحلیل‌هایی که منتشر شده در برخی وبسایت‌ها و روزنامه‌ها، هدف از اخراج این اساتید جایگزینی اونها با بورسیه‌های دانشگاه‌های دولتی در دولت آقای احمدی نژاد هست که از اونها به عنوان بورسیه‌های غیرقانونی نام برده میشه و تعداد اونها 3500 نفر اعلام شده. در ابتدای دولت آقای احمدی نژاد هم تعدادی از اساتید مشهور به بسیجی در دانشگاه‌ها استخدام شدند و جایگزین اساتید دیگه شدند و بر اساس این تحلیل‌ها در واقع این اخراج اساتید هم ریشه سیاسی داره و همین که به نوعی آقای رهبر در دانشگاه آزاد سعی می‌کنن که یک کادر سازی رو انجام بدن.
اخراج اساتید موضوع بی سابقه در جمهوری اسلامی نیست. آقای فرهاد رهبر در پست‌های قبلی خودش به ویژه در دانشگاه تهران هم چنین سابقه از اخراج اساتید داره.
اخراج اساتید عملا از دولت آقای احمدی نژاد شدت گرفت و یک اتفاق جدید در اخراج اساتید رخ داد. در دوره ریاست فرهاد رهبر بر دانشگاه تهران، هرچند که عملا اخراج اساتید از قبل شروع شده بود، اما در دوره ایشون هم به شدت ادامه یافت. به نوعی که خود آقای احمدی نژاد هم در نامه‌ای که در اواخر دوره ریاست جمهوریشون برای عزل فرهاد رهبر از ریاست دانشگاه تهران نوشته بودند، اعلام کرده بودند که عملکرد آقای رهبر سیاست‌زده و امنیتی بوده.
گفتگو با احسان مهرابی، روزنامه‌نگار سیاسی در آلمان رو میشنیدید.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
در ادامه یک گفتگو رو بشنوید که شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد روز چهارشنبه در جریان نشست خود در ژنو گزارش سالانه‌اش درباره وضعیت حقوق بشر در ایران رو ارائه داد. در این گزارش موارد اعدام ظرف سال 2017 میلادی 482 مورد قید شده و در این گزارش همچنین به صدور بیش از 100 حکم شلاق در سال 2017 اشاره شده که حداقل 50 مورد اون به اجرا در اومده و همچنین صدور 19 حکم قطع دست یا پا که حداقل 5 مورد اون به اجرا در اومده اشاره شده. در همین زمینه بکتاش خمسه‌پور گفتگو داشته با حسن نایب هاشم، فعال حقوق بشر که در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو حضور داره. پرسیده که میشنویم.
گزارش به این صورت هستش که چه در شورای حقوق بشر و چه در مجمع عمومی سازمان ملل متحد سالانه دو گزارش از روی گزارشگر ویژه ایران و دو گزارش از جانب دبیرکل سازمان ملل آقای آنتونیو گوترش ارائه میشه. الان یکی از این گزارش‌ها در دسترس هست که گزارش آقای گوترش هستش به شورای حقوق بشر. در شورای حقوق بشر نمایندگان کشورهای مختلف، چه عضو شورا و چه ناظر، اینها رو بررسی می‌کنند و نهایتاً تأثیر می‌گذارد در قطعنامه‌ای که در روزهای آخر صادر خواهد شد.
این گزارشی که منتشر شده موارد گوناگونی رو برشمرده، اونهایی که گزارش‌های موثق دربارش بوده. یک زمینه اعدامه که خب آمارش همواره بالا بوده، دیگری شکنجه و رفتار یا مجازات غیر انسانی یا تحقیر کننده مثل شلاق و قطع عضو بوده که اینها مواردش قید شده، و زمینه‌های دیگه مانند حقوق زنان و دختران، فعالان و مدافعان حقوق بشر، آزادی بیان و گرد همایی مسالمت‌آمیز. مجموعاً در این 15 صفحه موارد متعدد نقض حقوق بشر در این گزارش برشمرده شده که شاید قابل توجه ترینش در ارتباط با آمار و ارقام اعدام و همچنین موارد مجازات های مانند قطع عضو که اشاره شده که حداقل 5 موردش اجرا شده در سال 2017 میلادی. شما چگونه این موارد گزارش امسال رو برمی شمارین؟
بله، به هر حال همونجوری که گفتید اینها سرفصل‌هایی هستش که در گزارش‌های دبیرکل حتما هست و گزارش‌های سال پیش هم شما مشاهده بکنید می‌بینید که خب همین مطالبو داره، گزارش‌هایی هم که به مجمع عمومی ارائه میشه این مطالبو داره. به هر حال اون چیزی که هست اینه که اینا به روز میشه، یعنی اینکه در هر دفعه نشون داده میشه که نسبت به گزارش قبلی یا یه مقطع دیگه چه تغییراتی روی داده. مثلا در مورد مجازات اعدام، همین که قرار هستش که مجازات اعدام افرادی که مثلا مربوط به مواد مخدر رو دارن برای مدتی توقف پیدا کنه و دوباره بررسی بشن، خب در این گزارش هست. سرفصل همین هست، ولی یک محتوا خب مسلمه که بسته به مقطع یه مقدار تغییر میکنه و خب موارد جدیدی اگه هست طرح میشه. مثلا همین مورد مربوط به دو تابعیت ها اولین باره که در گزارش های دبیر کل مطرح میشه و دفعه گذشته در گزارش خانم جهانگیر مطرح شد. به هر حال یه سرفصل های یه مقدار تغییر میکنه در اون چارچوب کلی، ولی این محتوا رو متاسفانه در تمام گزارش ها ما شاهد هستیم، چون اعدام پرشمار رو داریم و حتی بعد از این قانون مربوط به مواد مخدر هم داریم. یعنی اینکه از حدود حالا 1000 وقتی که حدود 300-400 نفر اعدام بشه، خب این میزان آمار که 3 رقمی هست خب فقط در ایران و 2 سه کشور دیگه هستش که چنین چیزی هست. سال گذشته شاید فقط میتوانست ایران و چین باشه، ولی خب عربستان و عراق سعی کردن که اونها هم 3 رقمی بشه میزان اعدامشون و خب یک مقدار بیش از 100 نفر اعدام داشتن. ولی به هر حال وضعیت اساساً تغییر جدی نخواهد کرد، خب نسبت ها کاهش پیدا خواهد کرد، ولی کن در حال حاضر هم اگر حتی حدود 2/3 اعدام ها مربوط به مسئله مواد مخدر باشه، خب 1/3 میمونه و اون 1/3 هم رقم بالایی. یا مثلا ما در دنیا هیچ جا اعدام کودکان رو نداریم، در همین سال 2017 3 اعدام کودکان در واقع مجرم نوجوان روی داده. اعدام در ملای عام رو در واقع نداریم، ولی کن خب در ایران هست. مسئله قطع عضو رو در دنیا شاید جا نداشته باشیم، ولی خب در ایران هست. به هر حال اینها مطالبی هستش که در گزارش قید میشه و تغییرات زیاد شدن کم شدن ها رو حتما قید میکنن، مطرح میکنن.
گفتگوی بکتاش خمسه‌پور رو میشنیدید با حسن نایب هاشم، فعال حقوق بشر در ژنو. اگر تا پایان مجله نیمه شب همراه ما باشید، گزارش‌ها و تحلیل‌های بیشتری رو هم خواهید شنید، به ویژه درباره استعفای رسول خادم از فدراسیون کشتی ایران. اما فعلا نگاهی کوتاه داشته باشیم به مهمترین خبرها تا به این لحظه. وزارت دفاع آلمان روز چهارشنبه تایید کرد که این وزارتخانه برای سوختگیری هواپیمای حامل محمد جواد ظریف و هیئت همراه او در فرودگاه مونیخ دخالت کرده است. به دنبال قتل یک روزنامه‌نگار اسلواکیایی و دوست دخترش روز چهارشنبه 3 تن از مقامات ارشد آن کشور از مقام‌های خود کناره‌گیری کردند. حسن روحانی روز چهارشنبه بار دیگر گفت ایران برای قدرت دفاعیش با دنیا مذاکره نمی کند. سعد حریری نخست وزیر لبنان روز چهارشنبه با ملک سلمان پادشاه عربستان دیدار و گفتگو کرد. شما همچنان شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. در ادامه تعدادی از تلفن‌های شما آماده شده که با هم می‌شنویم.
با سلام، از ایران تماس میگیرم. وزیر دادگستری جمهوری اسلامی در حالی در نشست شورای حقوق بشر شرکت میکند که اساسی ترین حقوق خانواده های ایرانی در داخل کشور بواسطه منابع بانکی مبتنی بر نزول خواری و داعش مسلک جمهوری اسلامی پایمال میشه، به طوری که در هر خانواده ایرانی هماکنون یا 2 نفر ورشکسته و زندانی وجود دارند، یا اینکه طعم زندان رو چشیدند، یا اینکه در خانواده های ایرانی 1 تا 4 نفر تحصیل کرده که در دانشگاه معتاد شده هم و مفارق و تحصیل شده و قدرت پیدا کردن کار رو ندارن وجود دارد.
یه خبر بسیار خوشحال کننده رو شنیدیم که سازمان ملل این قسمت حقوق بشرش از جناب آقای وزیر دادگستری ایران دعوت به عمل آورده که در مورد حقوق بشر سخنرانی کنه. واقعا که دست مالی جا، من فکر کنم این رویه که اینا پیش گرفتن سال دیگه نوبت ابوبکر بغدادی رئیس داعش، احتمالا ایشون رو برای سخنرانی در مورد حقوق بشر حتما دعوت خواهند کرد.
آقای خامنه ای، مردم ایران رو دست کم گرفتین شما. مردم هوش دارن، حواس دارن، درایت دارن، فهمیدن که جماعت شما چه گندی به مملکت زدن. بعد میای میگی ما رکورد زدیم. تو چی رکورد زدی؟ واقعا که رکورد زدی.
از آقای رئیس قوه قضاییه آقای صادق لاریجانی محترم قوه قضاییه سؤالی دارم. 40 سال از انقلاب گذشته، از زمان آقای خلخالی تا حالا مبارزه با مواد مخدر، زمان آقای خلخالی دادگاه‌های 5 دقیقه‌ای که معتادان می‌بردن در میدان‌ها توی خارها غلط می‌دادن و توی حوض‌ها می‌انداختن، از اون زمان 40 سال گذشته، مبارزه با مواد مخدر، اعدام، زندان، شلاق، جریمه نقدی و تبعید. خواستم سوال کنم که نتیجه این مبارزه در عرض 40 سال چه بوده؟ مثبت بوده یا منفی؟
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
برای همچنان میتونید تحولات تازه را در وبسایت ما دنبال کنید. همکنون همکارانم گزارشی منتشر کردن مبنی بر اینکه نیروهای حکومت بشار اسد علارغم طرح روسیه برای آتش بس 5 ساعتی روزانه دست به یک حمله زمینی دیگر به منطقه قوطی شرقی زدن که در اختیار شورشیان قرار داره. در مورد تحولات سیاسی در این زمینه بیشتر بشنوید از آنا رایسکایا.
بریتانیا که به ابتکار این کشور شورای امنیت سازمان ملل چهارشنبه بار دیگر جلسه با محوریت سوریه خواهد داشت، انتظار دارد روسیه گام‌های خود را در راستای اجرای قطعنامه 2401 پیرامون آتش بس در سوریه شرح دهد. جوناتان آل نماینده بریتانیا در سازمان ملل به خبرنگاران گفت انتظار داریم روسیه توضیح دهد همراه با همتایان خود در دمشق و تهران چه کارهایی می‌توانند و چه کارهایی نمی‌توانند انجام دهند. شورای امنیت سازمان ملل شنبه به قطعنامه رأی داد که خواستار توقف 30 روزه درگیری‌ها در سوریه شده و روسیه اعلام کرد از 3 شنبه در قوطه شرقی آتش بس 5 ساعته رعایت خواهد شد. در این حال گزارش‌ها از ادامه درگیری‌ها حکایت دارد. 4 شنبه سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه طی سخنرانی در شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو مدعی شد که دولت دمشق و همپیمانانش آمادگی کامل برای اجرای آتش بس دارند و این در حال است که به گفته وی برای 2 روز متوالی شبه نظامیان مانع اجرای آتش بس هستند. لاوروف همچنین آمریکا را متهم کرد که مانع عملیات امداد رسانی به مناطق تحت کنترل ائتلاف بین المللی در شرق سوریه شده و در مقابل طی دیدار با استفن دی میستورا فرستاده ویژه سازمان ملل در امور سوریه از تلاش های روسیه، ترکیه و ایران برای حل این بحران تمجید کرد. لاوروف 3 شنبه طی نشست مطبوعاتی در مسکو نیز گفت روسیه با غرب درباره نقش ایران در خاورمیانه هم نظر نیست.
сила дестабілізуючий регіон, вони є і їх немає.
نیروهای فراوانی باعث بی‌ثباتی در این منطقه اند و این غیر منصفانه است که ایران چالش اصلی برای خاورمیانه جلوه داده شود و از این کشور بخواهند از پیگیری منافع قانونی خود در خارج از مرزهایش انصراف دهد. غیر ممکن است کشوری همچون ایران در حق مشروع خود مبنی بر گسترش مناسباتش با جهان بیرونی محدود شود.
این اظهارات در حال بیان شد که 3 شنبه جوزف ووتل فرمانده ستاد مرکزی ارتش آمریکا فعالیت های ایران را تهدید بلند مدت علیه ثبات در خاورمیانه دانست و محدود کردن این کشور در سوریه و منطقه را از اهداف اصلی آمریکا برشمرد. او همچنین به شدت سیاست روسیه در سوریه را به باد انتقاد گرفت و در جلسه کمیته نیروهای مسلح مجلس نمایندگان گفت
Diplomatically and militarily, Moscow plays both arsonist and firefighter.
در عرصه دیپلماتیک و نظامی، مسکو هم نقش آتش افروز را ایفا می کند و هم نقش آتش نشان. به تنش ها میان بازیکنان در سوریه دامن می زند و سپس سعی می کند نقش داور این اختلاف ها را بر عهده گیرد. مشخصا روسیه در سوریه در پی تضمین منافع خود است و نه تحقق اهداف جامعه بین الملل.
4 شنبه سرگی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه در جمع خبرنگاران گفت آمریکایی‌ها به قدری در آرزوی سرنگونی بشار اسد به سر می‌برند که متوجه نیستند جایگزین حکومت قانونی سوریه تروریست‌ها هستند و به گفته وی همین تروریست‌ها و نه مسکو، دمشق یا تهران مسئول عدم رعایت آتش بس در سوریه هستند. گریگوری کاساچ، کارشناس مسائل خاورمیانه میگوید روسیه علاقه ای به پایان جنگ سوریه ندارد.
Дело так, чтобы все поняли, что военного варианта у них нету.
روسیه ثابت کرده سرنگونی اسد از طریق نظامی امکان پذیر نیست و این تحول همچنان برای کرملین امتیازهای سیاسی به بار می آورد. برای ارتش نیز سوریه میدان رزمایش و آزمایش انواع تسلیحات است. و از همه مهمتر سوریه تنها عرصه تماس‌های روسیه و آمریکاست و تا زمانی که سوریه هست روسیه ورق برد در تعامل با آمریکا را در دست دارد. به همین دلیل برای پوتین خروج از سوریه هدف نیست، برعکس او علاقمند است حضور طولانی مدت در سوریه را تضمین کند.
استفاده احتمالی از سلاح‌های شیمیایی در سوریه نیز عرصه جدال لفظی روسیه و غرب شده. گزارش ها هاکیست، سازمان من سلاح شیمیایی سه‌شنبه پرونده برای تحقیق در مورد استفاده احتمالی از سلاح‌های شیمیایی و میکروبی در قطعه شرقی باز کرده. همزمان برخی رسانه‌های آمریکایی نوشتند بنا به گزارش محرمانه سازمان ملل، کره شمالی موادی قابل استفاده در ساخت جنگ افزار شیمیایی به سوریه ارسال کرده. چهارشنبه گنادی گاتیلوف نماینده جدید روسیه در دفتر سازمان ملل در ژنو استفاده دمشق از سلاح‌های کشتار جمعی را رد کرد و به خبرگزاری تاس گفت روسیه به شدت نگران تلاش‌های غرب برای تبدیل کردن این موضوع به دستاویز برای مداخله نظامی در سوریه است. آنا رایسکه، رادیو فردا.
صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
در ادامه نوبت به حبیب روشنزاده میرسه و گزارش ورزشی امشب.
تیم ملی کشتی فرنگی ایران در مسابقات قهرمانی آسیا برخلاف پیشبینی ها که گفته میشد یکی از بخت های قهرمانی است به مقام پنجم رسید. فرنگی کاران ایران با 3 مدال طلا و 1 مدال نقره در ردیف پنجم قرار گرفتند. عنوان قهرمانی آسیا را قرقیزستان میزبان مسابقات به دست آورد و تیم های قزاقستان، ازبکستان و ژاپن دوم تا چهارم شدند. ایران در حالی به مقام پنجم آسیا رسید که سال گذشته در مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی آسیا در دهلی نو عنوان قهرمانی این قاره را کسب کرد. لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران جام خلیج فارس هفته 25 خود را امروز پنجشنبه با 3 مسابقه آغاز می‌کند. اما همه نگاه‌ها به داربی یا شهرآورد پایتخت است. استقلال پرسپولیس. پرسپولیس صدر جدول است و استقلال سوم. در 6 بازی باقی مانده تا پایان فصل سرخپوش‌ها به 1 برد دیگر نیاز دارند تا قهرمان شوند. اما استقلال مقامی بالاتر از نایب قهرمانی کسب نخواهد کرد. ولی حساسیت دیگر دو تیم همچون همیشه زیاد است. به ویژه که امروز پرسپولیس اگر پیروز شود قهرمانیش قطعی می شود. ویژگی دیگر بازی امروز سرخابی‌ها همزمان شدن آن با بازدید رئیس فیفا از تهران و حضورش در ورزشگاه آزادی است. مسئولان فوتبال ایران سعی دارند به خاطر حضور جیانی اینفانتینو رئیس فیفا بازی به دور از التهاب برگزار شود و از بطری و سنگ و مواد محترقه و لیزر و اشیاء دیگر مثل سال پیش خبری نباشد. هدف نمایش زیبایی از فوتبال ایران است میان دو تیم پرطرفدار. از همین رو رادیو تلویزیون و مطبوعات با دعوت از پیشکسوتان و متخصصان و مصاحبه با آنان سعی در ایجاد چنین فضایی دارند. دکتر رضا شجی استاد دانشگاه و جامعه شناس ورزش با حضور در تلویزیون شب گذشته گفت
بازیکنان نقش کلیدی و بسیار مهمی دارن در این که بتونن هوادارها رو آروم کنن، دست به رفتارهایی نزنن که باعث تحریک هوادار بشه و از این منظر من اتفاقا رفتار بازیکنان و مربیان رو کاملا مهم میدونم و معتقدم اونها باید کاملا حرفه‌ای رفتار بکنن
تا اتفاق سویی نیفتد. دیدار دو تیم استقلال پرسپولیس ساعت 3:45 دقیقه با سوت علیرضا فغانی داور مسابقه آغاز می‌شود. از 60,000 بلیت این بازی 30,000 بلیت روز چهارشنبه فروخته شده و 30,000 بلیت دیگر هم امروز پنجشنبه به فروش خواهد رسید. امروز دو بازی دیگر نیز از هفته 25 لیگ برتر برگزار می شود. در بوشهر پارس جنوبی جم با ذوب‌آهن و در تبریز تراکتور سازی در برابر پیکان تهران. و رسول خادم رئیس فدراسیون کشتی ایران از سمت خود استعفا داد. او در استعفانامه خود افکارش را قناص خوانده می نویسد من اهل وادادن و قهر و آشتی نیستم، اما افکار قناص من دارد برای کشتی پرهزینه می شود. رسول خادم پیش از این نسبت به پیامدهای مسابقه ندادن با کشتیگیران اسرائیلی هشدار داده و از این روند انتقاد کرده بود. در وبسایت رادیو فردا گزارش مشروحی در این زمینه انتشار یافته است.
گزارش ورزشی حبیب روشنزاده رو شنیدید و شنیدید که رسول خادم از فدراسیون کشتی ایران استعفا کرد. ساعتی قبل در زمینه استعفای غیر منتظری رسول خادم گفتگوی داشتم با مهدی رستم‌پور، کارشناس کشتی در دانمارک، که میشنوید.
به راستی استعفای غیر منتظره با توجه به حوادثی که کشتی ایران طی روزهای گذشته سپری کرد و انتقادات مکرر رسول خادم مبنی بر اینکه با این روش دیگه نمیتونیم ما در رقابت‌های بین‌المللی نه صرفاً کشتی بقیه رشته‌ها حضور پیدا کنیم و باید مقامات عالی رتبه نظام جمهوری اسلامی موضع و تصمیم مشخص خودشون رو رسماً اعلام کنن که آیا میخوان با ورزشکاران اسرائیلی ما مسابقه بدیم یا نه. اگر نمیخوان هم رسماً اعلام کنن، چون هر دو حالتش هیچ وقت اعلام نشده و طبق اونچه که رسول مکرر میگفت همواره خود فدراسیون ها مربیان و ورزشکاران بودن که باید این بار سنگین رو پیش میبردن. بعد توی آخرین گفتگوشم با رادیو تهران رسول خادم یه مثال زد، گفت مگه تو مذاکرات هسته‌ای پژوهشگران و محققین هستن که میرن تو مذاکرات شرکت میکنن؟ نه، این سیاست‌های کلی نظامه که در مذاکرات حضور پیدا میکنه و اعلام موضع میکنه. اینجا هم باید همونطوری باشه و همه منتظر بودن ببینن که به هر حال چه موضع رسمی قرار نظام اتخاذ کنه که خود رسول خادم اعلام کنارگیری کرد.
آقای رستم‌پور، حالا این استعفای غیر منتظری رسول خادم میتونه حاوی پیام خاصی برای مقامات ارشد جمهوری اسلامی باشه و آیا اونها اصلا تأثیری خواهند گرفت از این استعفا؟
بیش از اون که واکنش‌های داخلی اهمیت داشته باشه، الان نگرانی‌های ورزش کشتی از موضع‌گیری‌های بین‌المللیه، چون نمونه‌های متعددی وجود داره در کشتی و سایر رشته‌ها که وقتی یک رئیس فدراسیونی غیرمنتظره کناره‌گیری می‌کنه، بلافاصله خطر تعلیق اون رشته ورزشی و حتی کمیته المپیک اون کشور رو تهدید کرده و اتفاق هم افتاده، خصوصا که الان بحث ایران کاملا مشخص مسئله اسرائیل که اینجا مطرح بوده و خود رسول خادم هم در متن استعفاش تاکید کرده که من نمیتونم دروغ بگم، نمیخوام به کشتی دروغ بگم و بهترین شیوه اینه که من برم و عذرخواهی هم کرده، گفته که کشتی بخشی از وجود منه ولی با این شرایط نمیشه کار کرد. و در آخرین خبری هم که الان میتونم اعلام کنم اینه که اعضای شورای فنی کشتی آزاد هم دست جمعی از سمت خودشون کنارگیری کردند، از جمله آقای منصور برزگر، ابراهیم جوادی، همچنین عسکری محمدیان. و منصور برزگر گفته که متاسفانه این روزها از کله هر نالایقی حرف در می آید و عده‌ای اسم و رسمشان مایه ننگ است. شاید به نوعی واکنش باشه به مخالفین رسول خادم، آقای محمد رضا یزدانی خرم و عباس جلیلی که مشخصا اعلام موضع کردن و گفتن رسول خادم داره سیاه نمایی میکنه و باید با همون سیاست‌های اصل و کلی نظام پیش بریم و مبارزه نکنیم.
آقای رستم‌پور، حالا نبود رسول خادم در کشتی ایران و نام چند بزرگ کشتی ایران رو هم بردید، مثل آقای برزگر که اونها هم استعفا دادن، نبود اینها حالا در کشتی ایران چه تأثیری در خود کشتی ایران خواهد گذاشت؟
ببینید، یه نکته ای رو نناد لالوویچ رئیس اتحادیه جهانی کشتی در مصاحبه هفته گذشته خودش مطرح کرد و گفتش که این که ما مربی و کشتیگیر ایرانی رو محروم کردیم برامون فرقی نمی‌کنه، رسول خادم رئیس فدراسیون باشه یا هر کس دیگری، و تاکید کرد که رابطه من با خادم خوبه ولی اصلا برامون فرقی نمی‌کنه رئیس فدراسیون کی باشه و اگر کشتی تعلیق بشه دیگه اصلا در داخل ایران چه اهمیتی داره که چه شرایطی اتفاق بیفته، چون اساساً نمی‌تونه وزارت ورزش کس دیگه‌ای رو به جای او بگذاره، چون به تازگی با رأی قانونی مجمع رئیس فدراسیون شده و تنها راه وزارت ورزش اینه که رسول خادم رو راضی کنن برگرده، وگرنه میدونیم که نمونه های متعدد مشابه منجر به تعلیق اون رشته ورزشی شده.
آیا استعفا رو سازمان ورزش باید بپذیره؟
از لحاظ قانونی مجمع اون رشته ورزشی باید این استعفا رو بپذیره و الان با این روند استعفاها و کنارگیری های بعد از رسول خادم، با توجه به اینکه همین الان هم که با شما صحبت میکنم تیم ملی ایران در رقابت های قهرمانی آسیا است و همون چیزی که الان در صفحات مجازی علاقمندان کشتی دارن مینویسن، به زبان ساده میگن کشتی ایران روی هواست، و من میتونم به این یه جمله هم اضافه کنم کل ورزش ایران میتونه در واقع در خطر تعلیق و در واقع توقف فعالیت‌های بین‌المللی باشه.
رسول خادم از فدراسیون کشتی ایران استعفا کرد. گفتگو با مهدی رستم‌پور، کارشناس کشتی در دانمارک رو در همین زمینه میشنیدید.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
از طریق شماره پیامگیر رادیو فردا هم میتونید با ما در تماس باشید. 2042022112212 شماره پیامگیر 24 ساعته ماست. تازه ترین خبرها و گزارش ها رو هم میتونید در وبسایت ما radiofarda.com بخونید. به انتهای مجله نیمه شب امشب میرسیم، اما قبل از اون شنونده برنامه نمای دور نمای نزدیک باشید. از مهرداد قاسم فرمان و عید پورستاد لحظات خوشی رو براتون آرزو میکنم.
نمای دور نمای نزدیک.
ارغوان شاخی هم خون جدا مانده من، آسمان تو چه رنگ است امروز؟ آفتابی است هوا یا گرفته است هنوز؟ من در این گوشه که از دنیا.
امیر هوشنگ ابتهاج روز یک شنبه ششم اسفند 1306 درست 90 سال پیش در رش در خانواده سرشناس ابتهاج چشم گشود. در 19 سالگی نخستین دفتر شعرش را منتشر کرد و پس از آن نیز آثار متعددی انتشار داد، از جمله دیوانی که از حافظ تصحیح کرده و نیز تصانیف در یاد ماندنیش. در همان جوانی به تفکر سوسیالیسم و حزب توده دلبست و در باقی عمر این دلبستگی را از دست نداد. اگرچه هم در نظام سیاسی پیشین قدر دید و هم در نظام فعلی ستایش از او در رسانه‌های رسمی کم نبوده. برای نگاهی به شعر این استاد غزل از مسعود احمدی، شاعر و منتقد ادبی ساکن تهران دعوت کردم به برنامه نمای دور نمای نزدیک این هفته. من مهرداد قاسم فر هستم. آقای احمدی، خوش آمدین به این برنامه نمای دور نمای نزدیک. اجازه بدید من پرسشم رو اینطور آغاز بکنم که هوشنگ ابتهاج 70 سال در عرصه فرهنگی، شعر، ادبیات، ترانه‌سرایی، سیاست، همه جا آثار او دیده میشه وقتی که به گذشته ما نگاه میکنیم، اما شاید میشه گفت سالهاست که نسلهای امروز تقریبا عبور کردن از اون جور گویش و اون جور نگاهی که ابتهاج داره، اما ابتهاج همچنان به عنوان یکی از محبوب ترین شاعران زنده معاصر در ایران امروز شناخته میشه. به گمان شما علت این چی هست آقای احمدی؟
اول خیلی متشکر که فرصت یافتم با شما صحبت کنم. خودتون صاحب فضلید و صاحب کتاب شعر. استاد هوشنگ ابتهاج که از بزرگترین از سرایان معاصر ما هستند، کتاب‌های سیاه مشق هاشون، من تا 3 جلدشو دیدم. سیاه مشق 2شون اولین شعرش تیر ماه 1326، یعنی اولین شعر این کتاب هم یک غزله با این مطلع: موج رقص‌انگیز پیراهن چو لغزد بر تنش، جان به رقص آید مرا از لغزش پیراهنش، حلقه گیسو به گرد گردنش حسرت نماست، ای دریغا گر رسیدی دست من در گردنش. و الاخر ملاحظه می‌فرمایید که این شعر مال سال 1326 و همینطور پیگیر و مستمر کار کردن.
خدمتتون عرض شود که باید تو اون فضای اجتماعی و سیاسی خاصی استاد ابتهاج رو اول بررسی کرد، شاید از دهه 20 بهتر بگیم به بعد بر جامعه ما حاکم شد، دست کم بر جامعه روشنفکری ما حاکم شد. یک فضای سیاسی و رفته رفته کاملا ایدئولوژیک، حالا از ملی‌گرایان بگیرید تا چپ به معنای مارکسیست ها، به خصوص حزب توده که سابقه داشت آدم های صاحب نام و صاحب فضلی هم بنیانگذارانش بودند. اون فضا به نوعی شعر سیاسی ایدئولوژیک حماسی رو بر جامعه شعری مسلط کرد، یا بهتره بگم بر فضای شعر مسلط کرد. این شعر کاروانش رو اگر اشتباه نکنم هنوز تو حافظه من مونده، با این شروع دیرست گابلیا بره افتاد کاروان، در گوش من ترانه دلدادگی مخان. خب استاد ابتهاج تعلق خاطری به حزب توده داشتن و فعال هم گویا بودن. وقتی این حوزه نمیخوام بشم.
خب آیه مزد میخوام آیه احمدی، چرا شما میگید نمیخوام وارد اون بخش زندگی ایشون بشم؟ ولی اون بخش ظاهرا خیلی ها معتقدن که شهرت ابتهاج بیش از آنچه که مدیون آثار تاثیرگذارش در ادبیات معاصر ایران باشه در 60 70 سال اخیر، مدیون هژمونی حزبی هست که بر فضای روشنفکری ایران داشت و برای آدمهای خودش تبلیغات بسیار گسترده‌ای کرده و همیشه ادامه داشته تا سالیان، و ابتهاج هم یکی از همین کسان هست که به دلیل نزدیکی به حزب توده یا به دلیل نزدیکی به احسان طبری او رو خیلی ستایش می‌کنند. نظر شما چی است درباره این موضوع؟
درست می‌فرمایید، حقیقت امر همینطوره. ببینید اصولا این احزاب سیاسی که ایدئولوژی بر اونها حاکم میشود همین کار رو میکنن، با هوادارانشون اعضاشون حمایت میکنن، تشویق میکنن، تبلیغ میکنن. اگر بخواییم شعر حماسی سیاسی رو مورد بررسی قرار بدیم، از دهه 20 انقلاب یک فضای سیاسی مسلط بر جامعه روشنفکری و شعر رو هم شدیداً تحت تاثیر قرار میده، به طوری که شعر فروغ رو، سهراب رو، احمد رضا احمدی رو، بیژن جلالی و اینها رو اصلا نفی و طرد میکرد جامعه روشنفکری. در همین دوره هم بله حمایت های حزبی در بلندی نام ایشان تاثیر داشته. ایشون البته الان استاد غزلند، شعرهای بسیار زیبایی هم گفتند، ولی نوآوری که تأثیر گذار باشه بر غزل معاصر، مثل بعضی کارهایی که سرکار خانم بهبهانی کردن، مثل برخی کارهایی که حسین منزوی کرد نیست، ولی غزل بسیار پاکیزه و درخشان و زیبایی میگن.
زندیات غلام حسین یوسفی درباره شعر هوشنگ ابتهاج مطلبی داره و در جایی از اون میگه که در غزل فارسی معاصر شعرهای سایه در شمار آثار خوب و خواندنی است، مضامین گیرا و دلکش، تشبیهات و استعارات و صور خیال بدیع، زبان روان و موزون و خوش ترکیب و هماهنگ با غزل از ویژگی‌های شعر اوست و نیز رنگ اجتماعی ظریف آن یادآور شیوه دلپذیر حافظ است. من با این بخش آخرش به خصوص کار دارم، آیا رنگ اجتماعی شعر ابتهاج یادآور حافظ است؟ چقدر موافقید با این تعبیری که مرحوم غلام حسین یوسفی کرده؟
در این که سر بودن شعرشون دلکش است، شعرشون زیباست و چه ها و چه هاست تردیدی نیست، ولی آن جسارتی که و سخاوتی که در حافظ هست در کمترش کاغری هست. ببینید شعر نمادین راه تفسیر و تأویل زیادی رو باز میکنه. حالا شما مقایسه کنید در زبان امین بابارزالدین که خودتون میدونید یکی از خونخوارترین، یکی از دروغین‌ترین متشرعینه، میگه چی؟ صلاح کار کجا و من خراب کجا، ببین تفاوت ره از کجاست تا به کجا، چه نسبت است برندی صلاح و تقوا را، دقت بفرمایید، سماع وعظ کجا، نغمه رباب کجا. خب میگم جسارت دیگه از این بیشتر میشه؟
یکی از نکاتی که از هوشنگ ابتهاج باقی مانده و تقریبا میشه گفت در ماندگاری او در خاطره جمعی ایرانیان معاصر فوق‌العاده مؤثر بوده، آثار و اشعاری بوده که از او به صورت تصنیف منتشر شده، چه آن چیزی که در دهه 50 بین سال 1150-56 که ایشون سربست برنامه گلها بود بعد از کنار گیری آقای پیرنیا، و آثار ایشون رو خیلی ها خوندن، کسایی مثل شجریان ناظری یا حسین قوامی اجرا کردن، تو ای پری کجایی مثلا، یا ای ایران ای سرای امید که از اشعار سایه هست، یا کارهایی که آقای لطفی، آقای شجریان و علیزاده بعد از انقلاب حتی خوندن از او. این هم بگم به نظر میاد که در ارائه بیشتر بخشی از نگاه دلنشین شعری ابتهاج در میان مردم ایران خیلی مؤثر بوده، چیزی که نصیب شاعران دیگر کمتر شده.
این موسیقی و این شعر کلاسیک و این موسیقی کلاسیک با ذائقه و پسند مردم ما سازگارتر بود، ولی من اعتقادم بر اینه که میخوام خدمتتون عرض کنم که این هم درسته، بخشی از این محبوبیت مدیون حمایت‌های حزبی است، بخشی از این محبوبیت مربوط به این از همکاری است که با رادیو ایران داشتن و با موسیقیدانان بزرگ اون روز. و هیچ عنوان نمیتوان استادی شاعر بزرگ هوشنگ ابتهاج رو در سرودن غزل انکار کرد.
آنچه که شنیدید گفتگوی من با مسعود احمدی، شاعر و منتقد ادبی در تهران بود در 90مین سال روز تولد هوشنگ ابتهاج، شاعر غزل سرای نامدار ایران. سپاس که در این برنامه نمای دور نمای نزدیک با من مرتضی قاسم‌فر همراه بودید. تا هفته بعد.